در این حال که دیدگاه های مردم رو به حاکمان انتقال میدهد، قاعدتا نظرات و دیدگاه های حاکمیت رو و حکمرانان رو هم به مردم ارجاع خواهد داد و مسائل مثلا فرضاً در حوزه نشاط بخشی، در حوزه آگاهی بخشی، سینما ابزار بسیار خوبی است. بنابراین این رو من کاملا تایید میکنم که باید این گزارشات باشد و اگر هم تا به حال نبوده غفلت از آن شده است. اما اینکه چه کسانی این گزارشات رو تهیه میکنن یک موضوع فرعی است به نظر من. حالا من رو قبل از اون باز یک نکته دارم که عرض میکنم. ببینید، هیچ چیزی مطلق نیست. ما منتقد سینمایی داریم که هم فرم رو میشناسد، هم مطالعات فرهنگی و اجتماعی داره. خب کاملا انسان قابل قبولی است، هم جامعیت داره، مقبولیت داره، میتونه در این تیم حضور داشته باشه. مطلقا هم این گونه نیست که اگر کسی میآید گزارشی در حوزه سینما میگوید سینما رو نشناسه. خب این که اصلا از اساس غلطه و اشتباه است. شما باید جنس کار رو بشناسید، حتی باید در اون حوزه کار کرده باشید و مسلط باشید، تمام آسیب‌ها، موانع، محدودیت‌ها همه رو بدونید، بعد بشونید تحلیل بکنید و ضمن اینکه از تئوری‌ها و نظریه‌های علمی و آکادمیک هم در این حوزه بهره بگیرید. اما نکته که وجود داره این هست که آیا واقعا نگاه عادلانه‌ای در گزارش‌ها ارائه خواهد شد یا نه؟ این برای من جای سواله. نکته که آقای مهرآفرین گفتن هم همینه. ببینید، جامعه آماری که این وسط وجود دارن یک تعداد فیلم هستن که بر مبنای اونها در یک پژوهش توصیفی تحلیلی ارائه میشه. یک پژوهش کمی نیست که پرسشنامه تهیه بشه در برابر یک سری افراد قرار بگیره و اینها تیک بزنن. در مورد پژوهش‌های کیفی و تحلیلی اساسا اون افرادی که در اون فضا قرار میگیرن خیلی مهم هستن که چگونه اون اثر و اون محصول و اون صنایع فرهنگی رو میبینن، تحلیل میکنن. و قاعدتا اگر هم بخوایم اون کار کیفی رو تبدیل به کمی بکنیم، اول اینکه بسیار هنر بالایی میخواد. خب تا به حال در حوزه وزارت ارشاد من دیدم هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. شما بتونید یک فیلم رو انقدر با دیتیل های مختلف، جزئیات مختلف بنویسید که بتونید امتیاز بدید حتی دقیقاً، کاری که سالهاست ما پیشنهاد میکنیم ولی متاسفانه همتش وجود نداره برای این کار. گزارشی که الان وجود داره از یک منظر خب خیلی خوبه، 30 تا فیلم یا بیشتر یا تعداد کمتر دیده شده، بعد از منظر مطالعات فرهنگی و بر مبنای قصه‌ای که در فیلم هست و آن چیزی که در روی پرده ما دیدیم این فیلم کاملا تحلیل شده و به نکاتی هم اشاره شده که شاید یک مخاطب عام برداشت آنچنانی نداشته باشد، اصطلاحا همون لایه دومی که عرض میکنه. اما اینکه شما از مجموع این 30 فیلم با استناد به تحلیل اون چند نفری که در اون تیم پژوهشی قرار دارن یک نتیجه‌ای رو بگیرید که این نتیجه عادلانه‌ای نباشد، اینجا دیگه محل نقد وجود داره.
خب همینجا نگه داریم آقای الهی. مهمان تلفنی برنامه دکتر میلاد دخانچی هست که بخش عمده ای از این گزارش رو ایشون تدوین کردن. آقای دخانچی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای موسوی هستم در خدمتتون.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. شنیدم که کمی کسالت داشتید این ایام.
بله، این موج کووید 19 اشعهاش قسمتش ما رو هم گرفت. خیلی خوب، به حمدالله بهتر شدم. الان یه 30-40 روزی میگذره از اون اتفاق. عوارضش همچنان هست ولی خطر بیماری رفت شده الحمدلله.
خب الحمدلله. آیا دخانچی کوتاه برای ما بگید که اساساً روند این که تدوین این گزارش بر عهده شما قرار گرفت، البته من میدونم اما برای اینکه شنوندگان ما هم بدونن، چه بوده؟ یک توضیح کوتاهی بدید که چه اتفاقی رخ داد.
اول اینکه خب من در این مصاحبه به عنوان سخنگوی این گزارش و یا سخنگوی مرکز بررسی استراتژیک حضور ندارم، ولی دارم تجربیات خودم رو به طور عام طرح میکنم از روند اتفاقات که افتاد.
البته که شما به عنوان سخنگوی مرکز بررسی استراتژیک حضور ندارید، اما به عنوان کسی که در واقع در تدوین این گزارش نقش به سزایی داشته میتونید درباره کم و کیفش به ما توضیحاتی ارائه کنید.
حتما آره، ولی خب در اونم توضیحاتی میدم و متوجه میشیم که حالا من چقدر نقش داشتم در شیگیری این گزارش. ببینید، این گزارش در واقع گزارش سوم دو گزارش در دو سال گذشته ازش منتشر شده که خب سال اول وقتی این گزارش اومد بیرون، من خودم وقتی خوندم خیلی خوشم اومد از نوعی که پرداخته بود، محورها رو در آورده بود و یک محور رو در فیلم‌های مختلف مورد بررسی قرار داده بود. یعنی چیزی که اینجا مورد ستایش بود متد بود، یک روش به نظر می‌رسید نوینی برای بررسی فیلم‌ها، اون هم از جانب یک مرکز دولتی و حاکمیتی این صادر بشه، این خودش محل توجه بود. سال گذشته به من دوستانی رو در سال دوم دوستانی که این گزارش رو تهمی کردن رو در سالن ها می دیدم و باشون مراوده فکری داشتم و سلام علیک داشتم و من پارسال در نقد سینما حضور داشتم و فیلم ها رو نقد می کردم و به نظر می رسید که یک اشتراک نظراتی وجود داشت بین نگاهی که در واقع این دوستان داشتن و نگاهی که من دنبال می کردم در نقد سینما، خاصه آقای گیویان که آقای دکتر گیویان که این گزارش رو مدیریتش رو بر عهده داشت. امسال آقای دکتر گیویان حضور نداشتن و من هم قرار نبود که این گزارش رو بنویسم. اتفاقی که افتاد این بود که من در برنامه نقد نو حضور پیدا کردم به عنوان کارشناس که مرکز بررسی استراتژیک تهیه کننده و تولید کنندش بود و قول رفاقتی هم داده بودیم که در این گزارش نهایی بالاخره منم نظراتم رو بدم. وقتی که نطقه اول این گزارش به من داده شد که نتیجه جمع‌بندی دوستان دیگه‌ای بود که تو اون تیم حضور داشتن که این گزارش رو نوشتن به من دادن، من قسمتاشو نپسندیدم، گفتم که خب این قسمت به نظر من زیاد مناسب نیست، این لحن مناسب نیست، این لحن مناسب نیست، تا اینکه همین نظرات من باعث شد که دوستانم به من اعتماد بکنم بگن که خب اونجوری که شما احساس میکنید درست ترین اینو انجام بدید. و من حالا با توجه به سابقه‌ای که از دو سال گذشته داشتم و مراوداتم با آقای گیویان و صحبتی که باشون کرده بودم و اون چیزی که خودم احساس میکردم درسته و با در نظر گرفتن این که بالاخره این داره از یک نهاد حاکمیتی تولید میشه و قراره برای بزرگان و سیاستگزاران هم ارسال بشه، متنو به نوعی بازنویسی کردم و در این فرآیند بازنویسی خب قسمت زیادی از ایده‌های منم طبیعتاً وارد شد و رسید به این گزارش کنونی.
این گزارش در واقع تحلیل 20 فیلم رو داره، چرا همه فیلم ها رو در واقع تحلیل نکردید؟
نه همه فیلم ها هست، 28 فیلم رو داره. من در نگارش 20 تاش حضور داشتم، یعنی 20 تاش رو من کامل بازنویسی کردم و نظارت کردم. یه 7-8 تاش بود که دیگه هم فیلم های مهمی زیاد نبودن، همین که زمان خیلی کم بود، یعنی روی دیدلاینی بودیم ما که باید گزارش منتشر میشد گویا یا از بعد دیگه من ارسال میکردم. من به 7-8 تاشو ازش دفاع نمیکنم، در واقع اینه که از 7-8 از اون نقطه دفاع نمیکنم، ولی از فیلم های اصلی که در اون گزارش هست دفاع میکنم و اگر نکته باشه میتونم در بارش حرف بزنم.
عرض کنم که من دو تا سوال در واقع مقدماتی دیگر میپرسم و بعد جناب دکتر الهی و آقای مهرآفرین هم نکاتشون رو بیان کنن. منظر شما برای نگارش این گزارش و اساساً نگاه جامعی که قرار بود بیابید به سینمای ایران در سال 98 چطور پیدا شد و این منظر کجاست و قرار هستش که این گزارش ما رو به چه سمتی رهنمون کنه؟
ببینید، همونطور که در مقدمه کتابم اومده و من هم مدافعش بودم، ورود مطالعات فرهنگی به عرصه نقد سینما این مسئله بوده که من پیگیری کردم در یک دو سال گذشته، که البته این ابداع ما نیست. به نظر من اون کاری که در واقع حلقه سوره تو دهه 70 انجام میداد، بالا با حضور سید مرتضی داوینی و مسعود فراستی، همچین نوع نگاه کردن به سینما رو کلید زده بود. حالا البته سلیقه ها متفاوت تر بود ولی متد به نظر من همین بود. من تلاش کردم که در یک دو سال گذشته همون جریان رو امتداد بدم، همین که یه مقدار فربش بکنم و اینجا همونطوری که قبلا هم صحبت کردم، حالا نمیخوام وارد بحث خیلی فنیش بشیم، نگاهی نستش که ما سینما رو فقط به مسئله یک متن مورد مطالعه قرار میدیم یا این رو میذاریم در یک بستر کلانتر، در یک بستر کلان اجتماعی سیاسی و فرهنگی و رابطه دیالکتیک اینها رو مورد مطالعه قرار میدیم. آیا ما فقط در مطالعه یک فیلم فقط به ظواهر دقت میکنیم، همونطور که در تفسیر قرآن هم و در تفسیر همه در واقع متون کلاسیک هم مورد مطالعه مورد توجه قرار میدیم؟ آیا فقط ظاهرگرا هستیم؟ آیا فقط تفسیر میکنیم؟ یا اینکه نه، وارد باطن متن میشیم و سعی میکنیم تعویلی از اون ارائه بدیم، تعویلی که ممکنه مراد صاحب اثر بوده باشه یا نبوده باشه، ممکنه در ناخودآگاه یک اتفاقی افتاده و اون وقت نسبت بین این باطن با باطن اجتماعی رو مورد مطالعه قرار بدیم. و در واقع سینما رو جدیتر از اون چیزی که هست ببینیم و بگیریم و مثابه هم برآمده از ناخودآگاه جمعی بفهمیم و تأثیر گذار در شکلی ناخودآگاه جمعی. خب این گونه نگاه کردن به سینما قطعا نگاه رو جدیتر میکنه، پیچیده تر میکنه، عمیق تر میکنه، چه بسا جنجالی تر میکنه و سطحی رو تشکیل میده جلوی این نوع نگاه و اون سطح ظاهرگرایانه. همونطور که در سنت های دینی ظاهرگرایانی وجود دارن که فقط میخوان شما به پوسته متن نگاه کنید، در سینما هم ظاهرگرایانی وجود دارن که عمده شون همین ریویو نویسان هستن، کسایی که واسه حالا نشریات زرد و معمولا قلم میزنن که البته بحث داره نفی این سنت نیست، اونم یک سنت واسه خودش، ولی بحث اینه که ما باید از این سنت عبور کنیم و از ظاهرگرایی در فهم متن هنری و سینما عبور بکنیم و اجازه ندیم که ظاهرگرایی ما رو در واقع دست و پای ما رو ببنده تا بتونیم به استناد سینما و اثر هنری در واقع روح زمانه دست به فهم‌های جدیدی بدیم.
خب ملا جان اینجا نگه دار لطفاً.
آره این تلاشی بوده که من مدافعش بودم. قسمتی از این تلاش در متن در این گزارش منعکس شده با این در واقع پرانتز که بالاخره این یک تکست حاکمیتیه و درون حاکمیت افراد دارن با هم دیگه گفتگو میکنن. این هم یک بستر جدیدی که باید مورد مطالعه قرار بگیره.
خب ملا جان ببین چند تا نکته گفتی که این نکات البته ما قبلتر در موردشون بحث کردیم، اما وقتی که ما میگیم نمیخوایم به صورت پدیدارشناختی با موضوع سینما مواجه بشیم، یعنی نمیخوایم صرفا یک فیلم رو به عنوان ابژه پدیداری قرار بدیم و با یک سوبژکتیویسم محض با فیلم در واقع مواجه بشیم، در واقع راه بعدی و راه حل جایگزین اینه که یک روند دیالکتیکی رو در واقع کشف کنیم میان فیلم و جامعه و این رو از سنت مطالعات فرهنگی در واقع میاریم. میخوام خیلی کوتاه در واقع این رو بگیم. خب اینجا به نظر میرسه که تحلیل کیفی ما و تحلیل گزارشگونه ما وقتی یه سری کلید واژه‌ای درش تکرار میشه انگار که به سمت کمی شدن حرکت میکنه، یا خیلی صریح‌تر بگم گویی که پیش‌فرض‌هایی در ذهن نگارندگان متن وجود داره که این پیش‌فرض‌ها قراره که به فیلم‌ها حقنه بشن. اما قبل از اینکه در واقع پاسخ این پرسش من رو بدی یک فاصله میگیریم، به پخش سری میزنیم و برمیگردیم با برنامه بیقاب بی‌نقاب در خدمت شما هستیم. نقدهایی که این روزها در واقع به این موضوع و به این گزارش شده از این جنسه که گویی یک پیش‌فرض‌هایی حاکم بوده در ذهن نگارندگان متن و این پیش‌فرض‌ها به فیلم‌ها در تحلیل فیلم‌ها حقنه شده.
از اطالی در گزارش نوشتیم که ایران امروز چگونه است؟ چرا اینگونه ایران است؟ چگونه باید آن را تغییر داد؟
عموماً حالا حداقل با اونایی که من در واقع آشنایی دارم عموماً منفیه، یعنی خیلی گزارش رو در واقع دارای اعتبار نمی‌بینند.
یعنی همین که این گزارش الان منتشر شده این موضوع مطالعه ما خب این باید مطالعه
بشه. صداقت گزارش خودش مورد سوال آقای داخلی شد. این نیست که این گونه نیست که پنهانکاری صورت بگیره. ما معتقدیم که گزارش مخدوشه.
بله به برنامه بیقاب بی‌نقاب خوش آمدید. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر سعید الهی، ایزد مهرآفرین در استودیو و دکتر میلاد دخانچی در واقع مهمان تلفنی ماست درباره گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پیرامون جشنواره فیلم فجر 38 گفتگو کردیم. من یک سوالی پرسیدم از آقای دخانچی پیش از اینکه فاصله بگیریم. آقای دخانچی میشنوم پاسخ شما رو.
خواهش میکنم. ببینید در واقع این پیش‌فرض که شما میگید که ممکنه وجود داشته باشه در نوع نگاه به من، اولا کلا که پیش‌فرض داشتم تا یک سطحی که اشتراب ناپذیره، این رخ میده هر فیلمسازی بستگی هر منتقدی بسته به پیشینه مطالعاتیش سوبژکتیویتی خودش تجربیاتش روحیاتش فیلم رو میبینه در مصرف اثر هنری همینه در نقد هم همین. اما اون چیزی که در این دو سال گذشته در مورد حالا من اتفاق افتاده و تا حدودی در مورد این گزارش هم اتفاق داره این هستش که اون چیزی که تحت عنوان پیش‌فرض به وجود اومده یا فرضیه به وجود اومده اون در واکنش دیالکتیک و مست تولید شده. ببینید پارسال ما در سینما من دقت میکردم، من بدون هیچ پیش‌فرضی پارسال وارد سینما شدم و دقت میکردم که چرا این وضعیت انفعال مسلط در میزانسن ها و وضعیت شخصیت ها و کاراکتر ها. خب ما رسیدیم به مفهوم سینمای انفعال و دفاع هم کردیم و دیدیم که میتونیم مثلا یه منظومه بچینیم. خب ما از خودمون که در نیوردیم، در نیورده بودیم این نکته. ما از متن رو استنتاج کردیم، به فرضیه تبدیل کردیم، فرضیه رو با متن تطبیق دادیم، دیدیم جواب میده. امسال هم ما با یک فرضیه وارد نشدیم، هرچند که با توجه به تجربه‌ای که پارسال من داشتم، این نسبت برقرار کردن بین روح زمانه در واقع یعنی وضعیت سیاسی اجتماعی و سینما میتونه مهم تلقی بشه.
اما اینطور به نظر میرسه دخانچی که همون پارسال هم ما موضوع و مفهوم انفعال رو در ذهنمون داریم و حالا با دیدن آثار سینمایی میخوایم این موضوع، این چیزی که به نظرمون در جامعه وجود داره، اون رو بعد از دیدن فیلم ها در واقع سوار فیلم ها کنیم و بگیم که فیلم ها هم در
متوجه هم. خب این اتفاق نیفتاد. حالا از من اگه داری میپرسیم تا داریم مصاحبه انجامش که در تاریخ هم سند بشه، خب این اتفاق نیفتاده بود. یعنی در روز چهارم و پنجم بود که، یعنی بعد از تماشای 15 فیلم بود که من دیدم که انگار این روند برقراره. در مورد سینمای امسال، حالا که موضوع این گزارش هم هست، ببینید این که در سینمای ما دولت مرکزی هم به شکل فرمی و هم به شکل محتوایی مدام داره محل اعتنا قرار نمیگیره، بلکه خودش هی داره پرابلماتیزه میشه، هی داره به مشکل تبدیل میشه، و یا فیلمساز خودش داره عبور میکنه در متنش، یا میزانسن ها دارن عبور میکنن، یا شخصیت ها دارن عبور میکنن و اونو به عنوان مشکل دارن تبدیل میکنن. این برای من زنگ هشدار بود که چرا، و این ما با این پیش‌فرض که وارد مشاهده فیلم ها نشدیم که، ولی بعد از تماشای 10-15 فیلم من دیدم که یک روند یکسان وجود داره و این هستش که دولت مرکزی در انگاره های سینمایی داره تضعیف میشه، هی داره بی‌ربط میشه. بعد ما 4-5 تا فیلم حاکمیتی رو داشتیم در این سینما، به این معنا که حاکمیت به شکل آشکار و به شکل واضح در واقع هزینه تولید اونها رو داده، و من دیدم که در اون 5 فیلم هم این اتفاق داره میفته و این به شدت نگران کننده حالا به نظر میرسه در یک سطحی که ما داریم درباره اقتدار دولت مرکزی صحبت میکنیم و داریم درباره سینمای ملی صحبت میکنیم و بالاخره داریم درباره موزه مرکز بررسی استراتژیک صحبت میکنیم و این انگاره خیلی جدی به نظر میرسه، که به نظر من انگاره نگران کننده ایه. و حالا این نگرانی من سعی شده که نگرانی تیم نویسنده و یا حداقل من سعی شده که خیلی پررنگ به نظر نرسه در مجلس، فکر کنم همین باعث سوء تفاهم ها شده.
ببینید اگه یادتون باشه در ایام جشنواره ما با هم که گفتگو میکردیم مفصل، در واقع همین نکاتی که در گزارش هست اونجا من، شما و خیلی های دیگر در واقع بهش واقف بودیم یا متذکر می شدیم. اما در واقع موضعی که من گرفتم و نگاه پرسشگرانه‌ای که داشتم نگاهی بود که منتقدان شما، در واقع منتقدان این گزارش، نه شخص شما، درباره این گزارش در واقع ارائه کردن. به هر حال این رو من احساس میکنم به عنوان کسی که از حوزه علوم انسانی وارد سینما شده، که بقیه خیلی نگاه خوبی ندارن یا حداقل سینمایی ها خیلی با ما احساس نزدیکی و قرابت نمی کنن. حالا من نمیخوام این بحث رو فعلا اینجا باز کنم. آیه مهرآفرین حضور دارن، آیه مهرآفرین نکته‌ای دارن درباره فرمایشات شما. آیه مهرآفرین بفرمایید.
سلام عرض میکنم میلاد جان، امیدوارم که حالت هر چه زودتر خوب بشه. سوالم اینه که آیا در این در واقع تیمی که شما داشتین سینماگری وجود داشت، یعنی کسی که در واقع کارش سینما باشه، فیلمساز باشه، تهیه کننده باشه، از عوامل سینما باشه، یا منتقدی که در واقع سینمایی باشه؟ این برای من خیلی در واقع پرسش مهمیه.
خب سوالی که اینجا مطرحه اینه که این که شما میگید سینمایی یعنی چی؟
نه، کسی که مشخصا کارش سینما باشه دیگه، دارم میگم تهیه کننده فیلم باشه، کارگردان باشه، بازیگر باشه، تو این تیمتون وجود داشته یا نه برای تهیه این گزارش؟
نه، خب این که اصلا نقطه ضعف میشد اگر ما به عنوان یک متنی که قرار رابطه ابجکتیو و بی‌طرفانه داشته باشه با یک در واقع یک پدیده از عناصر اون پدیده می‌خواستیم استفاده بکنیم و حضور داشته باشیم که گزارش رو زمین می‌ذاره، هر اون نگاهی هم زمین می‌زنه. در واقع این تجویز تلویه شما اصلا تجویز به شدت خطرناکیه.
نه من سوال پرسیدم، لزوماً به خوب و بد ماجرا کار ندارم ها.
نه اصلا من دارم پاسخ میدم، میگم نه تنها وجود نداشته بلکه اصلا همچین تجویز خیلی تجویز خطرناکیه. این که تسلط به متن سینمایی وجود داشته باشه، خب من خودم اونجا بودم دیگه، من خودم فیلمساز مستندم، 5 تا مستند بلند دارم، 4 سال سینما تدریس کردم، 2 سالم دارم سینمای ایران رو به شکل در واقع حرفه‌ای دنبال میکنم، دربارش مینویسم، 2 تا مقاله درباره سینما ایران هم در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی دارم. اگر اینها کفایت
نه اساساً پرسش من میلا جان به این خاطره که من اصلا بحثم این که گزارش رو در واقع بخوام زیر سوال یا نقد فعلا ببرم نیستا، بحثم این که واکنش سینماگران و در واقع صاحبان این آثار به این گزارش عموما، حالا حداقل با اونهایی که من در واقع آشنایی دارم، عموما منفیه. یعنی خیلی گزارش رو در واقع دارای اعتبار نمیبینن. من از این جهت خواستم بدونم که در واقع این متنی که شما میدین بیرون، مواجهه سینماگران و در واقع صاحبان آثار با این متن چی بوده و چیه؟
خب این یک سال دیگه ایه. ببینید این که اونها این رو معتبر ندونن، البته این گزارش شماست، منم گزارش هایی دارم که افرادی میگن که آقا ما خوندیم دستون در نکنه که همچین نگاهی قبلا نبوده و وجود داشته، لذا اصلا ما نمیتونیم در مورد صحت این ادعا تحقیق جدی انجام بدیم. ولی برفرض که ادعی نپسند این نوع نگاه رو، این به این معنیه که این متن داره درست کار میکنه یا این سنت داره درست کار میکنه.
البته میلا جان یه نکته بگم، این که اساساً با یک اثر تحلیلی همه نباید موافق باشن و اگر همه موافق باشن یک اشکالی در اون اثر تحلیلی هست، این که جز مسلمات پژوهش های کیفی است. خب نکته اینه که آیا مثلا این که همین کلید واژه ها، همین حرفایی که ماها زدیم مثلا در مورد فلان فیلم، حالا نمیخوام وارد مصادیق بشم، در مورد فلان فیلم ما میبینیم که شرب خمر توش بسیار دیده شده، یا بعد میایم میبینیم نمونه های مختلفی از فیلم ها هستن که در شرب خمر دیده شده. وقتی اینا در کنار هم قرار میدیم، این ادعا که ما داریم یک کشف راز میکنیم، این یه بحثه. این که بعد تبدیلش میکنیم به یک استقرا، میگیم ببینید امسال فیلم هایی که در سینما دیده شد درش مثلا شرب خمر بسیار زیاده، این استقرا بعدتر به یک قیاس بدل میشه. یعنی این که ما به این نتیجه میرسیم که شرب خمر در سینما ما بسیار زیاد بهش در واقع پرداخته شده، پس حالا از کل به جز میخوایم برگردیم، یک قیاسی انجام میدیم. این قیاس بر اساس این نگاه دیگه قیاس کیفی نیست، قیاس کمی شده به واسطه اینکه متد استقرایی بوده، یعنی به دلیل وجود موارد متعدد در آثار سینمایی ما به یک استقرا رسیدیم، به یک گزاره کلی رسیدیم و بعد اون گزاره کلی رو میخوایم حمل کنیم بر جزئیاتی که وجود داره، و این اون نکته ایست که به نظرم میتونه آسیبزا باشه. البته آیه الهی خیلی وقتی که میخوان صحبت کنن، آیه الهی عذرخواهی میکنم که
من خدمت عرض کنم که اول سلام میکنم به آقای دکتر دوخانچی عزیز و خسته نباشید میگم خدمت ایشون. من فکر میکنم آقای دوخانچی بیس خوبی انتخاب نشده برای تدوین این گزارش. اساسا جشنواره فیلم فجر و تعداد 30 فیلمی که در اون نمایش داده میشه، این نمیتواند اساس تهیه و یک کار پژوهشی خوب باشه. ما حدود مثلا ممکنه 100 تا تولید داشته باشیم در طول سال، بنابراین اگر بخوایم بررسی بکنیم همه فیلم ها رو، بعد اون موقع است که میتوانیم یک خروجی از سینما ایران در بیاریم و ارائه بدیم. این نکته اول هست. نکته دوم، اگر این گزارش متعلق به مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مرکز پژوهشی به تعبیر بنده اگر نبود، قطعا الان این بحث هم شکل نمی گرفت. مثل خیلی از گزارشات دیگری فقط در حد محدودی مطالعه میشد و بعدم آرشیو میشد، اتفاقی نمی افتاد. ولی این گزارش قاعدتا ارجاع داده میشه به خیلی از نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگ و هنر. بنابراین اگر ما به اون اهمیتی میدیم، به واسطه این هست که این گزارش یک گزارش تمام و کمالی باید باشد. آیا با وجود این که این پژوهش یک پژوهش توصیفی و تحلیلی است و اینکه به هر حال بسیاری از این جامعه آماری شما که من به تعبیر بنده همون تعداد فیلم هایی هستن که شما دیدین، خیلی سهم بالایی از رهبری مردم رو ندارن، خیلی مقبولیت و جامعیت عموم و 80 میلیون جمعیت ایرانی رو ندارن، و دوم نکته مصاحبه‌گران و پرسش شوندگانی که در این حوزه وجود دارن، یعنی همون منتقدین و نویسندگانی که هستن، لزوماً جامعه نخبگانی ما نقدهای اونها رو تایید نمی‌کنن، فقط یک تحلیل شخصی از فیلم‌ها ارائه میدن. آیا با این وجود سینما اساساً ظرفیت این رو داره که به سه سوال اساسی شما که در پژوهش اومده پاسخ بده؟ حضرت عالی در گزارش نوشتین که ایران امروز چگونه است، چرا اینگونه ایران است، چگونه باید آن را تغییر داد؟ آیا با سینمایی که نهایتاً بین 2 تا 3 میلیون نفر جمعیت به آن رجوع میکنن و در سالن‌ها فیلم رو نگاه میکنن، ما میتوانیم به این تحلیل برسیم که در پایان گزارش جمله حکایت بشود که آقا جان ضعف‌ها و کیفیت‌های به قول معروف نازل حکمرانی باعث همه این مسائلی که شما میفرمایید؟ حالا من نکات چون جهت رو یادداشت کردم: بی‌اعتمادی، مذهب اجباری، آسیب‌های اجتماعی، استبداد فرهنگی، قمارهای سیاسی و اجتماعی، کاهش امید، ناکارآمدی نهادهای حقوقی و قانونی. آیا واقعا سینمای ظرفیت رو داره؟ من فکر میکنم که جناب آقای دکتر دخانچی، ما به جای این که در پایان این گزارش یک تحلیل رو ارائه بدیم که این تحلیل اساسا باز برمیگرده به خود متولیان این گزارش، به مردم بر نمیگرده، مردم نقشی ندارن. اینکه آقای مهرآفرین فرمودن که مثلا خیلی از واکنش ها سینماگران خوششون نیومده، خوششون اومده، من اتفاقا میگم مثلا این گزارش مربوط به سینماگرها خیلی نمیشه، هنرمند کار خودش رو داره انجام میده. اما کدوم هنرمند؟ تو تعداد 30 هنرمند هستن که رفتن فیلم ساختن و این فیلم ها رو نمایش دادن، یک گروهی داره اینو تعمیم میده به کل جامعه و کل فضای سینما و متکی بر نظریاتی که متفکران و فلاسفه در این حوزه دارن و میگن نقش سینما در جامعه به حال نقش کمرنگی نیست. من فکر میکنم که به جای اون تحلیلی که در پایان گزارش ارائه میشد، باید اساسا ما باید راهکار ارائه بدیم به کسانی که متولیان امر هستن. یعنی اینکه شما اگر به معلول‌ها پرداختید، به عنوان فیلم رو عرض می‌کنم، اگر شما به معلول‌ها پرداختید، این خیلی دردی درمون نمی‌کنه. شما باید علت‌ها رو بیابید که چرا منجر به تولید این فیلم‌ها شده است. 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، شما هم در پایان گزارش نتیجه گرفتید که آقا حکمرانی ضعیف عمل کرده. خب بخش عمده حکمرانی که من به تعبیر بنده 99%ش برمیگرده به خود همون مرکز بررسی استراتژی که دوستان هستن. خب اونها بگید آقا جون برید وزارت ارشاد سیاست گذاری فرهنگش رو اصلاح بکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی از این انفعال خارج بشه، با سینماگران تعامل بیشتری داشته باشه. من دلایل مختلفی رو دارم که میتونم به تک تک اینها اشاره بکنم که اگر واقعا علت‌ها مورد واکاوی قرار بگیره در این گزارش‌ها، این گزارش‌ها قاعدتاً بسیار کارآمد خواهند بود و مورد واکنش منفی خیلی دوستانم نخواهند بود. چه بسا که من قبل از میزگردمون که آغاز بشه با آقای دکتر مافی عرض کردم که آقای دکتر، من بسیاری از تحلیل‌ها و نقدهای دوستان آقای دخانچی در این گزارش رو میپسندم و اتفاقاً معتقدم که بله، سینمای ما متأسفانه دارای تلخی هست، سیاهی هست، ناامیدی هست، اما نه اینکه همه سینمای ایران باشد. نه، اگر من نگاه منصفانه‌ای داشته باشم یا خدای نکرده نکات مثبت رو نادیده نگیرم و بدبیری مزمنی نداشته باشم، قاعدتا میتوانم در لابلای همون فیلم ها من امید رو پیدا بکنم. حضرت عالی به عنوان نمونه عرض بکنم، میخوام جلسه ما در بحث مصداقی پیدا بکنه، مثلا در فیلم خروج، خب ممکنه در نگاه اول خروج یک اعتراضی باشد که این اعتراض بسیار هم هشداردهنده است به کسانی که در حاکمیت هستن، یا در فیلم خروج آقای در فیلم خورشید جناب آقای مجیدی، حضرت عالی میفرمایید که اون زنگ پایانی که زده میشه یک زنگ هشداری است. بله، کاملا درسته، اما علت این رو پیدا بکنیم. شما دقیقاً وقتی که نگاه بکنید ببینید در دهه 60، آن زمانی که دوستان اومدن هنر رو با مسائل سیاسی و مسائل ایدئولوژیک نظام تفکیک کردن و همون موقع یک ریل‌گذاری غلطی رو انجام دادن، خب خروجیش میشود همین که الان از
اجازه بدید که من این نکته رو بگم. ببینید اینجا ما با یک سوء تفاهم خیلی بزرگ روبرو هستیم و اونم تلقی جناب علی به عنوان نماینده حالا یک سلیقه خاص در نقد و تفکر اندیشه اجتماعی از مفهوم حکمرانیه. خب این باید تکلیف اونو با این مفهوم مشخص بکنیم. اما قبل از اون یکی دو تا گزارش شما گفتید، بذارید من سریع به اونا پاسخ بدم. به نظر من اتفاقا شما دارید دست کم میگیرید این 28 تا فیلم رو به عنوان استاره از اون چیزی که داره در ناخودآگاه جمعی رخ میده. ببینید فیلم‌های زیادی تولید شدن و این فیلم‌ها بالاخره در یک رقابتی تلاش کردن، سعی کردن که وارد جشنواره ملی ایران بشن امسال. و 28شون تونستن وارد شن، یعنی حتی تونستن تا حدی مکانیزم‌های در واقع ورود به رقابت رو احراز بکنن، شایستگی‌ها و ویژگی‌ها رو احراز بکنن، اونم شایستگی‌ها و ویژگی‌های ملی و حکومتی رو. اینا وارد رقابت شدن، 28 تا فیلمه. بعد این 28 تا فیلم وقتی که شما شبکه سازندگان و اینها رو مطالعه میکنید میبینید که خیلی متنوع و متکثرن، از شبکه های مختلف اجتماعی و فرهنگی اینجا حضور دارن.